بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. به یه نکته‌ای میخوام اشاره کنم با اجازهتون که فراتر از مباحث سیاسی روز، اما یک کلید قفلگوشاست برای تحلیل بسیاری از مسائل سیاسی. یه سوالی برای هر کسی که تاریخ رو مطالعه کنه، تاریخ دین رو، تاریخ اسلام رو، تاریخ انقلاب ها رو، تاریخ انبیاء رو، تاریخ انقلاب خودمون رو، یا تاریخ نمیخواد، همون یکی دو دهه‌ای که خود ما از نزدیک شاهدش بودیم و دیدیم، این سوال ممکنه پیش بیاد که چطور میشه افراد و گروه‌هایی شروع بسیار خوب تو صحنه فعالیت‌های سیاسی اجتماعی دارن، گاهی با شعارهای خوب میان تو میدون، شروع خوبی دارن، حتی فداکاری میکنن، فداکاری‌های قابل تقدیر، گاهی از جانشون، از مالشون میگذرن، اما به تدریج بعد از یه مدتی، گاهی یه دهه، دو دهه، سه دهه، کمتر، بیشتر، چنان تغییر ماهیت میدن و زاویه میگیرن با مبانی، با همون مبانی که خودشون برای اونا یه وقتی شعار دادن و فداکاری کردن، که آدم به کلی حیران میمونه که این همه تغییرات 90 درجه، 180 درجه، 30 درجه، 60 درجه، این همه تحول و تغییر چرا؟ چطور میشه یک کسانی در یه دوره برای تحقق یک اصولی، یک مبانی فداکاری میکنن، بعد از یه مقطعی که گاهی پیش میرن، مستقرم میشن، درست در جهت عکس اون اهداف عمل میکنن و سخن میگن؟ نمونه من اگر بخوام بگم، در تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ انبیا یکی دوتا نیست، به بعضی از اینا قرآن کریم اشاره کرده. کسانی که در سطوح معنوی به درجات خیلی بالا رسیدن، مثل بلعم باورا که قرآن صریحا اشاره میکنه، میفرماد که ما بهش چیزایی داده بودیم، کراماتی بهش داده بودیم، به بخشی از مفاهیم الهی و انبیایی این واقف شده بود، اما بعد اخلد الی الارض، چسبید به زمین، چسبید به دنیا و دلش خواست تا همیشه تو دنیا بمونه، دلبستگی پیدا کرد، از اون مقامات بالا سقوط کرد. وقت اینجور افراد اینقدر گاهی پایین آمدن در طول تاریخ که قرآن کریم میدونید دو جا توهین کرده عمدن، یعنی تعبیر توهین‌آمیز آورده، البته خلاف ادب نیست، اما وهن برای اون فرد هست، تخریبش کرده، تعبیر سگ و تعبیر الاغ به کار برده در مورد یه چنین آدمایی. راجع به احبار و رهبان، علماء سوء، یه جا تعبیر می‌فرماد اینها مثل خرن که یحمل اسفارا، الاغی که بارشون کتابه، عالمن، دانشمندن، متفکرن، اندیشمندن، عالم دینن، اما چیزی از اون مطالب وارد حقیقت روح و شخصیتشون نیست و نشده، همطور حفظ کردن و به زبان آوردن و به قلم آوردن، مثل الاغی هم که کتاب بارشونه. الاغی که کتاب بارشه، از اون مفاهیمی که تو کتابی چی بهش میرسه؟ هیچی. اینا هم همطورن، حامل الفاظ و مفاهیم هم، ولی چیزی به حقیقتی نرسیدن. یکی هم تعبیر به سگ میکنه راجع به کسانی که یه دوره‌ای، یه مراحل معنوی هم طی کردن مثلا، ولی بعد میچسبن به دنیا با انواع و اقسام شیوه ها، دنبال قدرت و شهرت و ثروت و اینا، و اصلا انگار اینا و آدم های قبل نیستن، مثل سگ هار که زبانش از دهانش بیرون افتاده. قرآن کریم تشبیه میکنه این افراد رو، به یه همچین تشبیهی در موردشون به کار میبره. در تاریخ پیامبر، در تاریخ صدر اسلام، افراد کم نیستن کسانی که در صدر اسلام جزء مجاهدین بودن، جزء اصحاب بودن، فداکاری کردن. بعد از یه دوری با خود پیامبر در افتادن، بعد از پیامبر با در دوران ولایت امیرالمؤمنین با ایشون در افتادن، جنگیدن، کشتن، کشته شدن. شاعرانی داشتیم که یه دوره به نفع اسلام شعر میگفتن، یه دوره پناهنده شدن به دشمنان اسلام، علیه اسلام شعر میگفتن. اینا اسماشون تو تاریخ هست، من نمیخوام تاریخ بخونم، بعضی موارد یکی دوتا هم نیست. بعضی از این جنایتکارهای بزرگی که همیشه شما لعنشون میکنید، مثل شمر و مثل ابن ملجم و اینا، اینا همشون سوابق خوب داشتن. ابن ملجم جزء سربازان علی ابن ابی طالب بود، رزمنده بود، سابقه جبهه داشت. شمر هم همینطور، شمر هم جزء افسران امیرالمومنین بود 20 سال قبل از کربلا. ابن ملجم هم علی ابن ابی طالب رو ترور میکنه. اینا هیچ کدوم جزء کفار نبودن. یه سوال مهم اینه که چجوری میشه ماها اینقدر عوض میشیم؟ نفاق میاد سراغمون، یا بعضیمون از ابتدا منافقیم، بعضیمون کم کم منافق میشیم، مؤمنیم بعد کافر میشیم. یا آسیب شناسی این نوع بیماری در قرآن، من بعضی آیات رو اینجا یادداشت کردم خدمتتون میگم. ببینید، حالا ما قرآن رو معمولا از باب فقط تبرک و تفعل و اینا میرم سراغش، در حالی که قرآن میفرماد که شفاء للناس، آمده قرآن بیماری های ما رو شفا بده، آمده ما رو معالجه کنه. ما بیماریم، ما بیماری های اعتقادی داریم، بیماری های اخلاقی داریم، دچار بیماری های سیاسی اجتماعی هستیم. قرآن میفرماد که به من رجوع کنید تا من بگم مشکلتون چیه و علاجتون کنم. فیه شفاء للناس، قرآن شفا میده مردم رو، بشریت رو، اگه درست بهش رجوع کنن به ایمان نسخه. یکی از این بیماری ها که باید به قرآن رجوع کنی، درد دوچهرگی، درد نفاق، درد شکاف شخصیتی. نفاق یعنی شکاف شخصیتی، یعنی یه شکاف اخلاقی در درون شخصیت ما، یعنی یه شکاف اعتقادی فکری. اون وقت یه بعد اخلاقی فردی داره، بعد یه ابعاد اجتماعی سیاسی هم پیدا میکنه. نفاق اخلاقی و فردی که تقریبا تو همه ما هست کم و زیاد، یه بیماری اخلاقی، ما دوچارشیم، هممون دوچارشیم، مگه یه عده خیلی کمی که آدمای خالص و مخلص و مخلص و مخلصن، اونا نفاق رو، مشکل نفاق رو حل کردن تا حدود زیادی. ولی ما اکثر ماها، من و اکثر شماها دوچار این بیماری هستیم. نفاق به عنوان یک بیماری اخلاقی فردی به معنای دقیق کلمه، یه بار اخلاقی نفسانی داره، یعنی شکاف بین ظاهر و باطن، فاصله بین اون چه هستیم و اون چه می نماییم. یه بیماری قلبی معرفتی است، یه بیماری اخلاقی و روحی و یک بیماری فکری و نظری است. همه ما دوچارشیم، بعضیا بیشتر دوچاریم، بعضیا کمتر دوچار. همه ما یه چیزایی رو از دیگران و از همدیگه پنهان میکنیم چون میدونیم بده، ولی در ما هست. مایل نیستیم شخصیت عریان ما رو دیگران ببینن، نمیخوایم همه عادات و همه افکار و همه گفتار و همه رفتار ما رو اونطوری که هست همه بدانن و ببینن. یه زلالتی، یه اشکالی در ما هست، این اشکالات رو مخفی میکنیم از دیگران. اون مقداری که وانمود میکنیم مؤمن نیستیم، اون مقداری که نمایش میدیم آدمای خوبی نیستیم. هممون کم و بیش ادا اصول در میاریم، همه یه مقدار هنرپیشه ایم، هممون تا یه قسمتی نقش بازی میکنیم، بین دوستامون نقش بازی میکنیم، بین همفکری ها تو انجمن نقش بازی میکنیم، تو خانواده نقش بازی میکنیم، تو کلاس نقش بازی میکنیم. اینا یعنی همه ما کمابیش دوچار نفاقی. خلوت و جلوت ما با هم یکی نیست. البته ببینید، حریم خصوصی و حریم عمومی حتما متفاوته. من و شما تو حریم خصوصیمون یه لباسی میپوشیم، یه چیزایی میگیم که تو حریم عمومی اون لباس رو نمیپوشیم و چیزا رو نمیگیم، نبایدم بگیم. حتما بین حریم خصوصی و حریم عمومی متفاوت باید باشیم ما. مثلا فرق حریم خصوصی و عمومی همینه دیگه، نوع لباس پوشیدن، نوع حرف زدن، نوع شوخی کردن. کسی تو خونش که آدم هر جور حرف میزنه، هر کار میکنه، عیناً همون رو که توی دانشگاه و محل کار و کلاس و در ملعام که نمیکنه که. این مقدارش طبیعی است. اما این که ما بیرون و درون افکار و اخلاقمون دو جوره، این نفاق میشه. و الا آدابمون و روشمون و طرز لباس پوشیدنمون، طرز حرف زدنمون و اینا حتما فرق میکنه، باید هم فرق کنه. اصلا کسی که حریم عمومی و خصوصیش این هم باشه، این خودش مشکل اخلاقی داره. لذا میگن اینا که برهنه میان بیرون تو خیابون، نیمه برهنه میان، تفاوت بین حریم خصوصی عمومیشون مثل قائل نیستن، فکر میکنن مثلا خیابون اتاق خوابشونه. اینا دوچار مشکل اخلاقی هن. کاری که تو خونه میکنیم بیرون نباید بکنیم، کاری که بیرون میکنیم تو خونه نباید کرد. در یه موارد این تفاوت نفاق نیست. اما این که ما توی محیطهای مختلف افکار و عقاید و اخلاق کاملا متضادی از خودمون نشون میدیم گاهی، این نفاقه. این مقدار نفاق رو ما کم و بیش هممون داریم. علاجش هم فرمودن ایمان، تقوا، عمل صالح و ذکر، یعنی یاداوری خدا و توجه به اوست که خودشو در محضر او ببینه. امام میگفت هر جا میرید محضر خدا، شما در محضر خدا. او کسی برسن به او حد که همیشه خودشو در محضر خدا میبینه، او دیگه ظاهر و باطن و خلوت و جلوت و خونه و بیرون خونش همه مثل همه یه جوره، با یه تفاوت‌های رفتاری طبیعی. پس این یه مسئله است که من نمیخوام وارد این مسئله بشم. این نفاق رو گفتن راجع به این نفاق کار بنده نیست، کار معلمین اخلاقه، افرادی که خودشون اهل خلوصن، خودشون نفاق رو در خودشون تضعیف کردن، آدمای معنوی با تقوا، افرادی که نورانیت دارن، اونا باید بیان به من شما راجع به اون نفاق صحبت کنن. بنده شایستگی که راجع به اون نفاق صحبت کنم ندارم، چون خودم هم منافقم. اون نفاق اخلاقی هممون کم و بیش داریم. اما یه نفاقی که الان میخوام راجع بهش صحبت کنم، نفاق سیاسی اجتماعی است که از حالت فردی حریم شخصی بیرون میاد، ابعاد سیاسی اجتماعی پیدا میکنه و تو تاریخ اسلام ما دیدیم نمونه های خطرناکیش، تو تاریخ انقلاب خودمون هم دیدیم. راجع به این قرآن چی میفرماد؟ پس ببینید، ما البته اون نفاق اخلاقیه که منشأ همین نفاقای سیاسی میشه، یعنی کسانی که اون حرفشون تو جامعه نفوذ پیدا میکنه، مرید پیدا میکنن، اتوریته پیدا میکنن، یه نوع مرجعیت فکری برای یه عده پیدا میکنن، رهبر یه حزبی، گروهی، باندی، جریانی، جناحی، چیزی میشن. وقتی درون خودش چنین فردی، چنین افرادی درون خودشون مشکل نفاق رو حل نکنن، وقتی تجلیش سیاسی اجتماعی پیدا میکنه، ضرب در هزار، ضرب در میلیون گاهی میشه و ابعاد اجتماعی پیدا میکنه. ولی اون نفاق شخصی خیلی دقیقه. ای که عرض کردم ما هممون کم و بیش منافقیم. مثلا ببینید تو روایت میگن که کسی که داره شب میشه، تمام هم و غمش اینه که چی بخوره، و شامشو که خورد تمام هم و غمش و عشقش خوابشه، یعنی فقط تو فکر خور و خوابه، در حالی که کاری نکرده که خسته شده باشه، و نماز رو با کسالت و چرتی میخونه، با بیحالی میخونه. تو روایت میگه این منافقه. خب با این ملاک اکثر ما منافق میشیم دیگه، خیلی ها منافق میشن. این دقتهای اخلاقی شخصیه. اینا رو ما احتیاج داریم که معلمین اخلاق ما رو تربیت کنن، ما خودمونم کمک کنیم خودمون تربیت شیم. و من حالا تو این عرصه نمیخوام بحث کنم، چون خود بنده احتیاج به تربیت داره. اما نفاق سیاسی اجتماعی، خط عوام فریبی، نفاق یعنی تظاهر به شعارای دینی و انقلابی و درست و در این حال برخلاف اون مسیر حرکت کردن، یه نوع عوام فریبی و برخورد ابزاری با دین. به تعبیر قرآن، یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، یه چیزایی میگن که تو دلشون نیست، شعارایی میدن، حرفای قشنگی میزنن که حقیقتاً بهش معتقد نیستن، زبانشون یه جاست، قلبشون یه جای دیگه است. یه جا میفرماد که روایتی از پیامبر فرمودن که انی لا اخاف على امتی مؤمنا ولا مشرکا، فرمودن من از دو گروه نمیترسم، یکی از مؤمن نمیترسم، یکی از مشرک کافر، چون این دوتا سر راستن. مؤمن حقیقتاً میگه من مؤمنم، پای حرفشه و وای میسته، هزینه میپردازه برای ایمانش، جانش، مالش، آبروش. کافرم رسما میگه ما قبول نداریم شما رو، مبارزه میکنه. پیامبر فرمود من از مؤمن نمیترسم، چون فیمنعه الله به ایمانه، فیمنعه الله به ایمانه، خداوند به خاطر ایمانش او رو نجاتش میده و مانع میشه که او تو ورطه بیفته، ایمانش نجاتش میده. و اما المشرک رو هم خداوند رسوا میکند به شرکهی، به خاطر کفرش، افشا میشه، خیلی علنی چیزی نداره، جایی نداره که پنهان شه و مخفی بشه. ولکن اخاف علیکم کل منافق علیم اللسان، اما من میترسم در امت از کیا؟ از منافق، جریان نفاق، که اینا چطور چه خصوصیتی دارن؟ عالم اللسان، خیلی قشنگ صحبت میکنن، عالم اللسان یعنی زبان عالمانه، دقیق، زیبا، عوام فریبانه، شعارهای خیلی قشنگی میدن. یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون، همین حرفایی که شما دوست دارید و قبول دارید میزنن، اما اون کارهایی رو میکنن در عمل تو موضع گیری ها و رفتار اجتماعی سیاسیشون موازی رو میگیرن که درست برخلاف ایناست. اون چیزایی که شما دوست دارید میگن، اون چیزایی که ازش بدتون میاد و به ضرر مکتبه، اون کارا رو میکنن. خداوند فرمود در افشاء نفاق که فرمود که ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب. خداوند فرموده ما نمیذاریم تا آخر منافق تا آخر نفاقش رو حفظ کنه. یه مدتی چند سالی، سالهایی، دورانی میگذره، بالاخره خودشون رو لو میدن، نمیتونن تا همیشه خودشون رو مخفی نگه دارن، میریزن بیرون. ما کان الله یعنی سنت الهی، سنت خداوند این نیست که لیذر المؤمنین علی ما انتم علی همطوری رها بکنه، حتی یمیز الخبیث من الطیب، مگر اینکه خبیث و طیب از هم جدا بشن، اون نیروهای پاک و نیروهای فاسد و خبیث و پلید، پاکی و پلیدی از هم جدا میشه. تا آخر نمیشه با نفاق رفت جلو. بعد ببینید بعضی از ماها، بعضی ها نفاق اخلاقی، بعضی ها نفاق اعتقادی فکری داریم از اول، علاجش نمی کنیم، همینطور باش میام جلو. تا یه مدتی این مشکل درست نمی کنه، از یه لحظه به بعد مشکل درست میکنه، هم برای خود ما هم برای جامعه. یا بعضیا مؤمنن اول بعد منافق میشن، کافر میشن. قرآن میفرماد که ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا. یه عده‌ای هستن واقعا یه دوره ایمان آوردن، منافق نبودن اون موقع، واقعا ایمان آوردن، بعد کافر شدن، ولی نگفتن ما کافر شدیم. خط مشی و خط فکریشون و روششون و ایدئولوژیشون عوض شد، تغییر ایدئولوژی دادن اما نگفتن. باز دوباره بعضی از اینا دوباره هم باز برمیگردن، گاهی ایمان میارن ولی باز دوباره کافر میشن. ثم ازداد و کفرا، اما بالاخره دیگه آخرش نمیشه تا آخر بازی کرد. یه مدتی بازی میکنی، میریم میای، میریم میای، دو چهره ای اینا، دیگه لحظه آخر انتخابتو میکنی، میزنی به سیم، افشا میکنی خودتونو. دیگه اونجا به بعد ثم ازداد و کفرا، دیگه بعد از اون کفر و کفر اضافه میشه، میافته تو دنده، میافتن تو دنده لجبازی، کینه توزی، انتقام گیری و کفر اوریان میاد رو صحنه. ببینید ما کسایی داشتیم، جریانای گروهایی داشتیم که 40 سال پیش، 50 سال پیش به نام خدا وارد مبارزه شدن. سازمانهایی داشتیم به نام جهاد در راه خدا آمدن تو صحنه. واقعا هم جهاد کردن. زندان رفتن، شهید دادن، شکنجه شدن، زمان شاه مصیبت کشیدن، اعدام شدن، تبعید بودن. الان همین سال بعضی از همین سازمان‌ها و گروه‌ها کارشون به جایی رسید که رفتن زیر بال آمریکایی، الان یعنی یونیفرم آمریکایی پوشیدن تو عراق، کنار صدام تو جبهه علیه بچه‌های ما، علیه ایران جاسوسی می‌کردن. آخه اون مسیر از اونجا به اینجا چجوری طی شد؟ ما آدمایی داشتیم تا حد مرجعیت بالا رفتن، مرجع تقلید بودن، ولی کارش به جایی رسید که تو کودتای نوژه علیه امام، تو کودتایی که آمریکایی‌ها کردن شرکت کرد. ببین چی میشه آدم. ما آدمایی داشتیم که سالها مبارزه تبعید، عالم بودن، هزاران نفر با اونا به وسیله اونا اصلا آمدن تو مسیر انقلاب، اونا رو نگاه کردن اومدن، حالا اونا هستن، خود اینایی که اونا رو آوردن خودشون رفتن. زمان امام، همون زمان یا بعد، درگیر شدن با انقلاب. چرا؟ چون یه شکاف‌های نظری و تئوریک تو ذهن افراد هست که حق چیه، باطل چیه. بالاخره ما دینی هستیم یا سکولاریم؟ بالاخره اسلامی و قرآنی می‌خوایم زندگی و حکومت بکنیم؟ می‌خوایم اقتصاد و سیاست و تعلیم تربیت و رسانه و خانواده و اینا رو ببریم به سمت آموزه‌های دینی قرآنی، یا می‌خوایم بر اساس آموزه‌های چپ یا راست آموزهای غیر دینی عمل بکنیم. حالا یه زمان سکولار چپ یعنی جریان سوسیالیستی و مارکسیستی تو بورس بود، بعد یه دوره بعدن شد جریان سکولار راست یعنی لیبرالی، لیبرال سرمایه‌داری. بالاخره اینا تا یه حدی همه با هم یه شعار میدن میان جلو. تو انقلاب، اول انقلاب همه میگن مثلا سلطنت نمیخوایم باشه، میخوایم جمهوری اسلامی باشه، همه هم راست میگن. اما اینکه این جمهوری اسلامی چه نوع جمهوریه، اسلامی بودنش یعنی چی، ما بعد تو اقتصاد چیکار باید بکنیم، تو سیاست خارجی چه بکنیم، توی مناسبات حاکمان با مردم چه بکنیم، تو دستگاه قضاییمون چیکار باید بکنیم. هر چی میری جلو یه مرتبه میبینی دو تا شکاف هی سرباز میکنه. یکی شکاف‌های نظری تئوریکه که ذهن آلوده است به مفاهیم غیر اسلامی، اون لحظه‌ای که باید انتخاب بکنی درگیر میشه، میگه آقا ما اینا قبول نداریم، اون میگه ما اینو، با هم درگیر میشه. یه بخشی هم شکاف‌های روحی اعتقادی ایمانی سرباز میکنه، شکاف‌های نفاق‌های اخلاقی شخصیتی خودشون یه مرتبه نشون بده. یه کسی می‌بینی 30 سال شعار دین و انقلاب و مذهب و فداکاری و جهاد و شهادت و اینا رو زده، یه مرتبه تبدیل میشه به یه موجودات خطرناک وحشی که درست مثل مخالفین اصل انقلاب که 30 سال پیش با انقلاب درگیر بودن، جنگ با همون ادبیات حرف میزنن، با همون میاد درست میاد به جنگ، میان به جنگ انقلاب. ما تو این 30 سال بارها این صحنه ها رو دیدیم. شما خیالتون اونایی که تو زمان امام با امام درگیر شدن، اینا همشون کافر و ضد انقلاب و نمیدونم چی بودن، یا طرفدار مثلا سلطنت بودن، یا همه کمونیست بودن، یا لا مذهب بودن؟ نه، بسیارشون آدمای مذهبی انقلابی مایه گذاری کردن، سرمایه گذاری کردن، زحمت کشیدن، خدمت کردن. پس ببینید ما این نفاق‌های فکری و نفاق‌های اخلاقی، یعنی هم دو شکافی که در شخصیت افراده که بالاخره خدا یا دنیا، بالاخره ما برای خدا آمدیم و برای دنیا تو صحنه. یکی هم شکاف‌های فکری، بالاخره اسلامی یا لیبرالی، اسلامی یا مارکسیستی کمونیستی، بالاخره اسلام یا غیر اسلام، این جور جاها این استکاک‌ها و درگیری‌ها پیش میاد. وقت امیرالمومنین علیه السلام فرمود که احذرکم اهل النفاق، شما رو پرهیز میدم و اختار میدم به شما راجع به جریان نفاق. فانهم الضالون المذلون، اینا هم خودشون راه رو گم میکنن، هم اکتفا به این نمیکنن، یه بخشی از توده و جامعه رو هم گمراه میکنن، دنبال خودشون میبرن. و الضالون المذلون، هم پای خودشون میلغزه، هم دیگرانی رو میلغزونن با خودشون. و قرآن توضیح میده اینا چه افرادیان. اینا الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. حالا بعضی صفاتش که تو قرآن من میگم اینا خیلی مهمه ها، یعنی ما خودمونم باید با اینا محک بزنیم، خود ما هم فردا ممکنه همینطور بشیم، چون اینایی که بعدن اینطور شدن قبلا از ماها بهتر بودن، بعضیشون همه از اول منافق نبودن، بعضی اول مؤمن بودن. یک مشخصه اینه که فرمودن منافقین کسایی ان که تو جبهه مسلمینن اما همیشه دلشون پیش کفاره، دلشون اون طرفه، اونها رو به ولایت و دوستی میگیرن، اونا رو میخوان، مدام به اون طرف قش میکنن، قلبشون اونجاست. من دون المؤمنین، حتی اگه یه جای مؤمنین و کفار با هم درگیرن توی صحنه ای، این ته دلش اگه کفار برنده بشن این خوشحال میشه. ببینید ما اینجور افراد دیدیم، یعنی مثلا الان تو دعوای انقلاب با مثلا غرب، هر جا که انقلاب ضربه خورده ما دیدیم بعضی از اینا اینقدر خوشخوشانشون شده. منافق اینه دیگه، وقتی جبهه ایمان شکست میخوره ضربه میخوره کیف میکنه تو دلشان، وقتی اینا برنده میشن این هرس میخوره چرا بردن اینا. اینا رو ما نمونه های زیاد چی دیدیم. قرآن میفرماد اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، وقتی با اونا خلوت میکنن یواشکی میگن آقا ما با شماییم، ما با شماییم. وقتی به شما میرسن یحلفون لکم لترضوا عنکم، لترضوا عنکم، قسم میخورن، سوگند میخورن برای که شما رو از خودشون راضی کنن، به فکر خدا و پیغمبر نیستن که خدا و پیغمبر راضی شه ازشون، میخوان شما رو راضی کنن از خودشون. حالا شما دنبال مصادیقش بگردین ها، ما خیلی جنیانها و جناها و افرادی داشتیم و داریم که همینطوره، هر جا انقلاب درگیر بوده با دشمن با مخالفین، سر مسائل نمیدونم هسته‌ای، سر مسائل جنگ، سر مسئله مسائل مختلف تحریم، اینا همیشه دلشون خواسته اینور ضربه بخوره، هر وقت اینجا ضربه خورده اینا ته دلشون خوشحال بودن، اصلا با اونا رابطه پنهانی دارن، رابطه پنهانی با اون در زمان پیامبر اکرم اینطور بود، در زمان اینا بود، الان هم همینطوره. جریان نفاق کسانی هن که بین مؤمنین هن، بین انقلابیون هن، اما پنهانی دلشون اون طرفه و رابطه با اونا دارن، هماهنگ با هم گاهی عمل میکنن. اینا رو قرآن صریح میفرماد که اینا هماهنگ با هم عمل میکنن. حالا من میگم چند آیه قرآن که به این قضیه اشاره کرده. اولا در قرآن 35 بار راجع به نفاق بحث شده، یعنی کلمه نفاق و منافق و شقوق مختلفش آمده که یک بار در سوره مکی یعنی سوره عنکبوت، بقیهش همه در سوره های مدنی است. چرا؟ چون تو مدینه مسلمین قدرت حاکم شدن، زمینه نفاق بیشتر شده. اون وقت ریشه خود کلمه نفاق هم دوستان بدونین، اینم جالبه که نفاق ریشه لغویش برمیگرده کلمه نفق. نفق راههایی است که خیلی سریع بشه توش حرکت کرد. مثلا این سوراخ موش رو به سوراخ موش عرب میگه نافقا. سوراخ موشایی که موشای صحرایی دیدید زیر زمین انواع و اقسام تونل‌ها سوراخ‌های مختلف کندن، از هر جا میره یه مرتبه از این طرف میره از این سوراخ، سوراخ اون طرف در میاد. نفاق یه همچین چیزیه، درست مثل موش صحرایی که انواع و اقسام تونل‌ها رو به جهت‌های مختلف، یه تونل به سمت چپ میزنه، یه تونل به راست میزنه، با همه تو همه جناها نفوذ پیدا می‌کنه. یه تونل به چپ داره، یه تونل به راست داره، یه تونل جلو، یه تونل برای عقب، برای فرار. منافق همچین کسیه. جناح جریان نفاق انواع و اقسام تونل‌ها رو زدن به سرعت جابجایی و تغییر موضع. شرایط عوض میشه، بو میکشن، مواضعشون عوض میکنن. یه جایی فضا انقلابی میشه، گفتمان انقلابی اسلامی حاکم میشه، یه مرتبه مذهبی میشن. یه وقت برق بر میگرده، گفتمان سکولار حاکم میشه، اینا سکولار دو آتیشه میشن. این تعبیر نفاق که از در گاهی از در شرع وارد میشن، گاهی از در کفر وارد میشن و بلدن که کی چی بگن، کی چی کار کنن، پشتکوارو خوب میزنن، پشتکواروهای سیاسی. یکی دیگه از مشخصاتشون که قرآن اشاره میکنه در سوره مائده آیه 52 میفرماد اینا قلبشون مریضه. نه این قلب سنوبری که ناراحتی قلبی ندارن، ناراحتی قلبی یعنی ناراحتی بیماری معنوی اخلاقی دارن، مشکل اخلاقی دارن، یه مشکل روحی دارن. اینا وقتی بهشون میگن آقا حسابتون رو با دشمن تسویه کنید، بالاخره بگید با اونایید یا با ما، اگه واقعا با مایید علیه اونا موضع بگیرید. نه، حالا علیه اونا موضع نگیریم، پلامون رو خراب نکنیم. یه وقت دیدی اونا هم به دردمون باز خوردن. یکی از خصلت‌های نفاقه. قرآن می‌فرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فتر الذین فی قلوبهم مرض. می‌بینی اونایی که در قلب‌هاشون بیماری است، مرضه، مریضن. یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. اینا در دوستی با دشمنان، دوستی پنهان گاهی هم آشکار، هی با اونا تملق میگن. وقتی راجع به مؤمنین صحبت میکنن خشن صحبت میکنن، راجع به اونا صحبت میکنن تملق میگن. وقتی بهشون میگیم با اونا حسابتون و سنگاتون رو وا بکنید، در دوستی با اونها با هم پیشی میگیرن و میگن نه میترسیم، حالا بذار باشه، اینا رو هم نگه داریم، یه وقت ممکنه یه حادثه اتفاق بیفته ما باز به اینا نیاز پیدا بکنیم. شأن نزول این آیه گفتن در مجمع البیان جلد 3 راجع به همین آیه توضیحی که داده ایشون اینه، میگه که بعد از جنگ بدر عبادت ابن صامت از بزرگان خزرج بود، آمد پیش خدمت پیغمبر، گفت آقا من با بعضی یهودیا با من همپیمانن، ما با هم ارتباط داریم، اینا نیرو و توان و اسلحه و اینا دارن و الان که دشمن داره و الان که اونا دارن ما رو تهدید به جنگ میکنن، دیگه حساب مسلمان و غیر مسلمان داره از هم جدا میشه، ما باید صفمون رو با مخالفین نهضت جدا کنیم، اونایی که جریانای مخالف انقلاب، مخالف امام، مخالف نهضت که صریحا تو دهه اول با امام در افتادن، ما باید حسابونا با اونها جدا بکنیم، بگم آقا ما با شما نیستیم، شما خطتون از ما جدا شد. اما اینا چی میگن؟ عبدالله ابن ابی از رهبران منافقین میگه نه، ما نباید هیچ کسو از دست بدیم، باید با همه رابطمون خوب باشه، حتی با جریانای مخالف انقلاب باید رابطمون با اونا خوب باشه، ما به اونها یه وقتی احتیاج پیدا میکنیم، هیچ کسو از دست ندیم، هیچ کیو از این قطار پیاده نکنه، اینا لازم میشه. گفت من اعلام براءت نمیکنم از اونا، من یه وقتی ممکنه بهشون نیاز پیدا کنم. این آیه اینجا نازل شد. قرآن صریح میفرماد یک علامت که تشخیص بدید منافق و از مؤمن، انقلابی رو از انقلابی نما، اینه که ببینید کی اتکا میکنه به بیگانه و به مخالفین، مخالفین داخلی و مخالفین خارجی، کیا روابطشون با اونا خوبه، حاضر نیستن سنگاشونو با اونا وا بکنن، يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. میگه اینا سوء ظن دارن به خداوند. غضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فرماد به مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک که به خداوند سوء ظن دارن، میگن اگه ما سنگامون رو با مخالفین وابکنیم و از اونا صفمون رو جدا بکنیم، یه وقت ممکنه تنها بمونیم، مشکلات برامون پیش بیاد. به خداوند اعتماد ندارن، خداوند اینها رو مجازات خواهد کرد و حوادث سویی که اینا ازش میترسن، منتظرن اون مصیبت ها سر مؤمنین، سر انقلابیون بیاد، اون مصیبت ها سر خودشون خواهد آمد. همون چیزایی که از ترس اونا حاضر نیستن سنگاشون رو با دشمن وابکنن، همونا سر خودشون خواهد آمد، نه سر مؤمنین. اینم وعده ایست که خداوند داده. من اگه بخوام نمونه هایی که اینا تحقق پیدا کرد در این 30 سال انقلاب به شما بگم، باور کن برای هر کدوم از اینا 7-8 مورد مثال حاضر آماده دارم. مطمئن نمیخوام مسائل شخصی و گروهی کنم و بعدم فرصت نداریم، میخوام این سرفصلاش رو شما بشنوید. تو جنگ احد چند صد نفر یهودی میان پیش پیامبر میگن آقا ما مسلمان نیستیم، اما حاضریم تو این جنگ با شما متحد باشیم، در کنار شما شمشیر بزنیم، با مشرکین بجنگیم، بعد به شرطی که غنایمشو تقسیم کنید، بیشترشو بدید به ما و چه و چه. پیامبر فرمود نه، ما نبرد ما، جهاد ما عقیدتیه، ما برای دنیا نمی جنگیم، برای ما پیروزی مطلق مهم نیست که ما با مشرک، با کافران متحد بشیم علیه کافران بجنگیم. این جنگ عقیدتیه، باید ایمان و عمل صالح میخواد، ایمان میخواد، باید ایمان بیارید تا جزء مجاهدین بپذیریم، تو ما سیاهی لشکر نمیخوایم. نکته دیگه این که قرآن افشاشون میکنه، یه افشاگری دیگه میفرماد، اینا پیغام میدن به مخالفین که آقا ما با شماییم، لحظه ای اگر برای شما مشکلی پیش بیاد، یعنی انقلابیون بخوان با شما درگیرشن، ما هواتونو داریم. قرآن میفرماد این اینا رو میگم، میگن این اولدرون بولدرون، ولی اهل عملم نیستن، چون منافق ترسوه، اون لحظه ای که باید از جانش بگذره حاضر نخواهد بود. سر صدا خیلی میکنن، تظاهر، شعار، فضا، جنگ روانی، اینقدر جنگ روانی میکنن که میگه ای بابا اینا که همه از همه قوی ترن، اینا که همه جا رو گرفتن، ولی اون لحظه که نبرد شروع شه و باید با جانت بیای تو صحنه، وقتی میبینی یه مرتبه اینا نیستن تو صحنه، همه دنبال سوراخ موشن، اونجا مؤمنین و مجاهدینن که تو صحنه وای میستن، چون آماده شهادتن. اینم یه افشاگری. قرآن میفرماد به این سر صدا و جنگ روانیشون فریب نخورید. لحظه ای که برسه همینا که قسم میخورن، اهؤلاء الذين يقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. همینایی که اونجور با تاکید قسم میخوردن که ما هستیم تو صحنه، کجان؟ کجا رفتن؟ یه مرتبه اینا تعجب میکنن از اونا. اینم یه افشاگری که قرآن میفرماد. یکی دیگه آیه 2 و 3 سوره عنکبوت. قرآن میفرماد که مردم فکر میکنن که همین که بگین شماها ما ایمان آوردیم، ما مسلمونیم، ما انقلابیم، ما نمیدونم مذهبیم، حزب اللهییم، فلان، همین دیگه تموم میشه. همین که بگید ما ایمان آوردیم دیگه میرید پی کارتون، امتحانی در کار نیست. فرمود نه، شما رو تو فتنه میندازیم، تو فتنه میندازیم تا یکی یکی امتحان پس بدید. احسب الناس، آیا مردم گمان کردند، ایترکو، رها میشن، ایقولو آمنا، همین که گفتن ما ایمان آوردیم دیگه، ای ایمان آوردیم، بسم الله، بفرمایید، بفرمایید بهشت طبقه 6 برای شما از قبل ذخیره شده، اونجا رزرو شده. اینجوریه فکر قرآن میفهمد؟ شما فکر کردید اینجوریه؟ نه، احسب الناس ایترکو ایقولو آمنا، مردم فکر کردن رها میشن همین که بگن ما ایمان آوردیم، ما هم جزو شماییم، و هم لا یفتنون، امتحان و فتنه‌ای در کار نخواهد بود. بعد میفرماد ولقد فتن الذین من قبلهم، قبل از شما همه رو تو فتنه انداختیم، اونایی که دوره‌های قبل از شما، نسل‌های قبل از شما، اینایی که شما دارید تاریخشون رو میخونید، همه اونا رو ما تو فتنه انداختیم، یکی یکی رفتن تو کوره، امتحان دادن، اومدن بیرون. فلیعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین، تا صادق از کاذب جدا شه. باید معلوم بشه کیا صادقن در وقتی میگن ما ایمان داریم به خدا و آخرت و ارزش‌ها و انقلاب، اینا کیا دروغ میگن. فرمودین ما از جداتون میکنیم. این فتنه هم خوبه بدونید، کلمه فتنه، ریشه لغت فتنه، وقتی طلا رو میکنن تو آتش که طلای تقلبی، طلای خالص، اینا جدا میشه از هم، اون رو میگن فتنه. دقت کردید؟ طلایی که داخل کنن طلا رو تو آتش تا طلای ناب از طلای تقلبی جدا بشه، اینو میگن فتنه. فتنه یعنی شما رو میندازیم تو کوره، تو کوره سیاست، کوره اقتصاد، کوره زندگی، کوره خانواده، وسوسه قدرت، وسوسه شهرت، وسوسه شهوت، وسوسه ثروت، میندازیم تو کوره. اون ور کوره صادق و کاذب از هم جدا میشن. اینو قرآن وعده داده، فرموده نمیذاریم هیچ کدومتون قصر در ریم، همه رو امتحان میکنیم. و خیلی ها رفوزه میشن توی امتحانا. افشاگری دیگه که قرآن میفرماد، میگه که میفرماد که اینا تو دلشون مؤمنین رو احمق میدونن. این جریان نفاق تو دلشون میگن این مؤمنین، اینایی که واقعا تو خط نهضتن، اینا آدمای ساده لو هستن، سفیه هستن، نه احمق هستن که اینقدر محکم وایستادن پای این شعارا. سوره بقره آیه 13، اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، وقتی به اینا گفته میشه همطور که بقیه ایمان آوردن شما ایمان بیارید، قالوا انؤمن کما آمن السفها، ما احمقیم، ما مثل این یه مش سفیه احمق ایمان بیاریم؟ مؤمنین رو سفیه میدونن، اصلا تو ذهنشون اینه که مؤمنین احمقن، سطحیان و سفیهن، و الا آدم عاقل که فداکاری نمیکنه، از جان و مالش و همه چیزش بگذره در راه این مسائل، اینا احمقن. افشاگری دیگه میفرماد اینا وقتی که با اونا خلوت میکنن بهشون میگن ما با شماییم، تو جلسات خصوصی پیامای خصوصی به اونا میدن، سیگنال میدن که ما با شماییم. آیه 14 سوره بقره. علامت دیگه اینا وقتی موقع جهاد و مبارزه با دشمن پیش بیاد، بهانه میارن خودشونو میکشن کنار، انواع و اقسام بهانه ها، و بعد که نمیرن جبهه بهانه میگیرن تو صحنه نبرد نمیرن، درگیر نمیشن با دشمنان خدا، ته دلشون شنگولن، بشکن میزنن، خوشحالن. آیه 81 سوره توبه، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، اینایی که نرفتن به جبهه تو عملیات تبوک شرکت نکردن، گفتن ما نمیایم، اینا ته دلشون خوشحالن، فکر میکنن بازی دادن خدا و رسولش رو. اما خداوند چه میفرماد؟ توبه 84، انهم کفروا بالله و رسوله، اینا کافرن. بهانه‌ای که آوردن قرآن ذکر کرده دیگه، بعضیش تو قرآن بعضیش تو روایته. مثلا تو قرآن میفرمان که پیامبر فرمودن برین جبهه، گفتن آقا خونه های ما حفاظ نداره، لخت و عوره، کسی نیست مواظب بشه، اگه اجازه بدید ما وایستیم اینجا چی کنه. یکی خیلی جالب بود، آمد یه حقه مقدسی زد، یکی آمد پیش پیامبر گفت آقا منو معاف فرمایین برای جبهه و اینا. گفتن چرا؟ گفتن شما دارید میرید طرفای منطقه تبوک و اونجاها دخترای قشنگ داره، من میترسم بیام اونجا چشمم به اینا بیفته و دست و پام بلرزه و اینا. وقت جوابش کی میده روز قیامت؟ این عبارت ها، اینه که گفتم عیناً عبارت، بهانه ای که صریحا آوردن، گفتن ما اگه بیایم اونجا چشممون میفته به این زنا و دخترای اینا، ممکنه تو گناه بیفتیم، برای که در گناه نیفتیم شرعن احتیاط شرعی، اینجا اختزام اینجا وقتا هم خیلی غلیظ صحبت کنه، احتیاط شرعیه که ما نیم جبه و ما میخواییم بریم اونجا بجنگیم، تو مگه میخواییم تو خیابونا دید بزنی؟ ما داریم بریم برای نبرد، برای جهاد. اینا جزء استدلالایی بوده که اینا آوردن، اینا تو روایات ما ذکر شده. طرف آمد گفت آقا من چشمم اونجا به این دخترای اونا میفته، ممکنه به گناه بیفتم، اجازه بده من نیام. بعد خداوند آیه نازل میشه به پیامبر اکرم که اینا که هی ازت میان اجازه میگیرن که میخوان نیان، اینا مریضن. کسی برای جهاد نرفتن میاد اجازه بگیره، اون با این بهانه ها. افشا، اینا همه رو قرآن افشا میکنه یکی یکی. افشاگری دیگه آیه 137 سوره نساء، اینا دوچار تذبذبن، یه وقت خوب میشن یه وقت بد میشن، یه وقت میان اینور یه وقت میان اونور، یه وقت مؤمنن یه وقت کافرن. این حالت تذبذب که البته من اشاره کردم قبلا. علامت دیگه جریان نفاق، اگه مؤمنین شکست بخورن توی یک نبرد، اگه مؤمنین پیروز بشن، میان پیششون میگن که ای آقا قسمت نبود ما بیام در خدمت شما، در محضر شما قسمت نبود، توفیق نداشتیم بیایم برای جهاد، ای خدا توفیق نداشتیم ما. اگر مؤمنین پیروز بشن، یعنی حرفا رو میزنن که خوشا به حال شما، خوشا به حال شما، خدا چطور این توفیقی به شما داد به ما نداد؟ اگر شکست بخورن مؤمنین، قرآن میفرماد میان به مؤمنین میگن نگفتم نرین، نگفتم می غلطا رو نکنین، خوردین بخورین. هر دوشو تو قرآن ذکر شده صریحا. میفرماد مؤمنین میرفتن میگفتن آقا بیام بریم جبهه، بهانه می آوردن نمی آمدن. مؤمنین میرفتن جبهه، اگه شکست میخوردن برمیگشتن میآمدن میگفتن ما نگفتیم نرین. اگه پیروز میشدن میگفتن که یا لیتنا کن نامعکم، ای کاش ما با شما بودیم، توفیق نداشتیم. اینم افشای ایناست، اینم افشاگری های قرآن. باز در آیه 14 سوره احزاب میگه اینا به محضی که احساس کنن ورق برگشته، خب هم احساس کنن ورق برگشته فوری خودشون رو میکنن. مثلا یه اتفاقی بیفته فکر کنن دیگه رفع انقلاب، مثلا دیگه نهضت سقوط کرد، یه مرتبه باطنشون رو میریزن بیرون، دور برمیدارن. قرآن میفرماد اینا یه تیپای اینجوری هن که تا همین که بو ببرن که ورق داره برمیگرده یه مرتبه نقابا رو میندازن کنار. میبینی عجب موجودات خطرناکی بودن اینا، عجب وحشیایی بودن. لو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا. منافقین در جنگ احزاب چنون بودن که اگر دشمن از اطراف جبهه های اطراف می آمد به سمتشون و بعد به اینا پیشنهاد شرک میکردن که آقا شما که ما میدونیم با مایی، از توی مؤمنین از صف مؤمنین جداشین، بیاین به ما ملحق شین، اینا درنگ نمیکردن میآمدن. بهشون اگه بعد پیشنهاد بشه فوری میرن، همین که احساس کنن خطری تهدیدشون نکنه. افشاگری بعدی احزاب آیه بله سوره روم آیه 10 میفرماد اینا هیچ وقت حقیقتا ایمان نیاوردن به این ارزش ها قاطعانه. ارتبتم ورتبتم، مدام شما تو شک بودید، مدام تو لحظه هایی که باید انتخاب میکردید از جانتون و مالتون و اینا میگذشتید شک میکردید ارزششو داره؟ ارزششو داره من این کارو بکنم؟ اصلا درسته؟ این درسته؟ اون درسته؟ شرک درسته؟ توحید درسته؟ مدام شما تو شک بودید. افشاگری بعدی، حالا من چیزای دیگه هم هست همشون نمیگم دارم رد میشم، یک علامت دیگه جبهه نفاق، براشون رضای خدا مهم نیست، رضای مردم مهمه، فقط میخوان مردم رو از خودشون راضی کنن، به خدا کار ندارن، دنبال اینکه خدا چی میگه ازشون چی میخواد نیستن، میخوان مردم رو، عوام فریبن، مردم رو راضی کنن. آیه 94 تا 96 سوره توبه میگن اینا وقتی که میفهمن دیگه اوضاع خرابه و باید بیان جبرانش بکنن، مثلا عذر بیارن و اینا که چرا جبهه نیامدن، میان به جایی که از خدا عذرخواهی کنن میان از مردم، از شما مؤمنین میان عذرخواهی میکنن، چون فهمیدن شما رفتید بردید جنگو برگشتید، باز میخوان دوباره مغازه‌شون برقرار باشه. چی میگن؟ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، وقتی شما برمیگردید میان پیش شماها عذرخواهی میکنن، آقا به خدا ببخشید ما می‌خواستیم بیایم، ما با شما بودیم نشد، مشکلاتی پیش آمد نتونستیم بیایم، توفیق نبود. خداوند می‌فرماد شما اگه مؤمنین چرا می‌خواید اینا رو راضی کنید؟ چرا میایید این آدما رو راضی کنید؟ چرا خدا رو نمی‌خواید راضی کنید؟ چرا از خدا عذرخواهی نمی‌کنید؟ اگه حقیقتاً منافق نیستید. یحلفون لکم لترضوا عنهم، پیش شما قسم می‌خورن تا شما از اونها راضی شید. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، اینا فاسقن، خداوند از اینا هرگز راضی نخواهد شد. شأن نزولش هم ذکر کردن در تفسیر مجمع البیان جلد 5 صفحه 61 میگن حدود 80 نفر از اینا آمدن پیغمبر فرمودن بیاین توی اردوگاه میخوایم بریم نبرد برای تبوک، جنگ با رومیا، اینا آمدن 80 نفر مسلح آمدن تو اردوگاه، لحظه که پیغمبر میخواست حرکت کنه یه مرتبه جدا شدن. میدونین تو این لحظه ها خیلی جنگ روانی بدیه، ضربه بدی میخوره به رزمنده ها، مثلا دارن میرن برای جنگ با یک امپراتوری، یه مرتبه تو اردوگاه بپیچه که آقا بخشی از نیروها برگشتن نمیان، این خیلی ضربه میزنه به همونایی که دارن میرن جبهه. قرآن میفهمد اینم جزء طراحیشون تاکتیکاشون بود که اول میآمدن تو صفحه مؤمنین، اون وسط یه مرتبه میکندن برمیگشتن جنگ روانی که مؤمنین به خودشون بگن، انقلابی ها نهضتی ها به خودشون بگن چی؟ میگه ای ما کمیم، ما کم شدیم، تنها موندیم، نکنه شکست بخوریم، ما داریم میشیم اقلیت. قرآن این هم یه افشاگری که می فرماد که مواظبشون باشید. اینا اگر ایمان داشتن خدا و رسول سزاوارتر بود که باید بیان خدا و رسول رو راضی کنن، چرا میان پیش شما چاپلوسی میکنن و نفاق به خرج میدن. افشاگری دیگه از اینا، سوره احزاب آیه 12، تو جنگ احزابه، دشمن انواع و اقسام مشرکین و همه جبهه‌های مخالف با هم متحد شدن، برای همین بهش میگن جنگ احزاب دیگه، چون همه احزاب و گروه‌ها، همه کسایی که خودشون با هم قبلا مشکل داشتن، همه با هم ائتلاف کردن، با هم یک جبهه شدن، گفتن آقا ما با هم مشکل داشتیم ولی ما مشکلاتمون رو با هم میتونیم حل کنیم، ولی با اسلام، با پیغمبر، با اینا نمیتونیم مشکلمون رو، بریم ریشه اینا رو هممون با هم بزنیم. ما توی انقلاب جنگ احزاب خیلی دیدیم، ما آدمایی که 20 10 سال پیش 20 سال پیش به هم دیگه تشنه به خون هم بودن، آدمایی که تو بیانیه‌ها، اعلامیه‌ها صحبتشون علیه هم فحاشی کردن، یه مرتبه همه کنار هم قرار گرفتن، در حالی که اینا همه دشمن هم بودن، الان همه کنار هم قرار گرفتن. جنگ احزاب. بعد قرآن می‌فرماد تو جنگ احزاب وقتی همه احزاب با هم متحد شدن، آمدن ریشه اسلام رو بزنن، مسلمین توی مدینه تو محاصره خندق کندن، تو محاصره دشمن. اونجا این خیلی قشنگه این آیه، اونجا مؤمنین و منافقین هر دو تو سپاه پیامبر بودن دیگه، پشت جبهه تو مدینه بودن، هر دوی هم سپاه دشمن رو دیدن، دیدن اینا چه تعداد نیرو اومده، یه چیزو دیدن ولی دو تا برداشت کردن، دو تا حرف به زبانشون جاری شد. مؤمنین انقلابیون حقیقی چی گفتن؟ تا اون سپاه عظیم دشمن رو دیدن گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله، این همون چیزیست که خدا و رسولش به ما وعده داده بودن. اونا به ما وعده داده بودن که یه وقتی تمام اینا با هم متحد میشن علیه شما، ولی شما پیروز خواهید شد. منافقینی که تو سپاه پیغمبر بودن همین لشکر رو دیدن، اونا چی گفتن؟ ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. گفتن دیدی خدا و پیغمبر سر ما رو کلا گذاشته؟ دیدی ما رو بازی دادن؟ ما رو آوردن کجا؟ ما با کی طرفیم الان؟ این سپاه به این عظمت، اینا که ریشه ما رو میزنن الان، میسوزوننمون که. آیه 12 سوره احزاب میگه مؤمنین وقتی چشمشون میفته به سپاه عظیم و خطرهای بزرگ و تهدیدهای بزرگ، سپاه عظیم کفار، میگن این همانی است که خدا و رسول به ما وعده داده بودند. امروز روز عمله، ما پای کاریم. منافق تو همون سپاه همین دشمن رو میبینه، از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اونگاه که منافقان و کسانی که قلبهاشون بیمار بود گفتن چی؟ ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، تمام این وعده هایی که این پیغمبر به ما داده همش دروغ بوده. غرور یعنی فریب، یعنی کلاه ما رو برداشتن. مگه اینا نمیگفتن اسلام پیروز میشه؟ ما به هوای پیروزی آمدیم، ما به هوای غنیمت آمدیم، ما به هوای شغل و ریاست آمدیم، ما که الان دیگه اینا الان میان کار ما ساخته است. پس دیدی خدا و رسولش کلاه ما رو برداشتن، بازیمون دادن، همه این وعده ها دروغ بود، همه شعاراشون بازی بود. اینم یک تعبیر که بعد خداوند جواب میده ما یعدهم الشیطان الا غرورا، شیطانه که به شما وعده دروغ داده. خداوند وعده دروغ به کسی نمیده. قال فالحق والحق اقول، بگو اون چه من گفتم حق است، جز حق چیزی نگفتم و نمیگم، کسی به شما دروغ نگفته، شما ایمان ندارید. یه علامت دیگه که قرآن برای منافقین میاره، میگه اینا از شهادت، از مرگ در راه ارزش ها میترسن و پیروزی رو فقط پیروزی مادی میدونن. مثلا عقیده شون اینه که امام حسین تو کربلا واقعا شکست خورده، امیرالمومنین شکست خورده، امام حسین شکست، اینا شکسته. یعنی معیارشون برای شکست و پیروزی فقط معیار مادی و دنیوی است. مفرماد این منافق اینه. کسی اما کسی که ایمان داره میگه حتی تو راه حق تو مبارزه کن، ولو شهید چی، ولو شکست ظاهری بخوری، تو شکست خوردی حقیقتا، تو پیروزی. چون قرآن چی میفرماد؟ میفرماد اهدل حسنیین پیش روی شماست. اونایی که تو صف مبارزه در راه خدا هستن، دو تا راه جلو راهشونه، جلو پاشونه، هر دو راه پیروزیه، یکی شهادت، یکی شکست دادن دشمن. قرآن میفرماد هر دو پیروزی است مساوی، اهدل حسنیین، دو تا خوبی، دو تا ارزش، به یکی از این دو تا ما میرسیم. مؤمن میگه من میرم به درگیری با دشمن، میرم وارد جهاد و نبرد میشم، هر دو طرفش خوبه، خیره، یا کشته میشم شهیدم، یا پیروز میشم، هر دوش خوبه. این مؤمنه. اما منافق، قرآن میفرماد منافقین کسانی هستند که تا صحبت این میشه که باید خطر پیش میاد، اوضاع خطرناک شد، آقا هوا پسه، مواظب باش هوا پسه، اینا یه مرتبه همه چی رو میذارن کنار. اتفاقا اونجا مؤمن محکمتر میشه. شما توی مقاتل کربلا خوندید دیگه که امام حسین و اصحابشون هرچی به ظهر عاشورا نزدیکتر میشدن چی میشدن؟ بشاشتر، خندانتر، چهره ها برافروخته تر، شادتر، چون میگفتن داریم به شهادت نزدیکتر میشیم. اما منافق مثل کافر دیگه، کسی که هرچی نزدیکتر بشه لحظه هی داره لحظه خطر، هرچی خطر بیشتر میشه بیشتر میترسه. مؤمن هرچی خطر بیشتر میشه انگار آرامشش بیشتر میشه. حالا من دیدم اینجور افراد رو، من تو جبهه دیدم افرادی رو که تو لحظه‌ای که رو در روی مرگ قرار میگیرن ما میترسیدیم، ما متزلزل میشدیم، تردید میکردیم، اونا محکم بودن. من بچه 15 ساله دیدم تو خط که دشمن با تانک ها درگیری تن به تن شروع شد، یعنی نیروهای دشمن با نیروهای ما تن به تن درگیر بودن و به زخمی ما تیر خلاص میزدن. این صحنه رو من خودم در فاصله 100 150 متری خودم دیدم. مجروح بودم، افتاده بودم و میدیدم که مجروح ما افتاده و نیروی دشمن اومده بالا سرش تیر خلاصی میزنه. افتاده بودیم روی زمین، چند تا مجروح دیگه هم، یه بچه 15 16 ساله از بچهای بسیجی مجروح بود، افتاده بود کنار ما. برامون مثل روز روشن بود که ما دیگه الان یا به احتمال قوی شهید میشیم، به احتمال ضعیف هم اسیر، احتمال سومی هم نیست. یه لحظه من همونطور که افتاده بودم چشمام تو چشم این افتاد، اونم میفهمید که وضعیت اینجوریه. این بچه 15 16 ساله یک لبخندی زد به من، یک آرامشی در چشم بچه من دیدم. همونطور که افتاده بود انگار خونه خالشه. همونطور که نگاهمون تو هم افتاد یه نگاهی به من کرد و یه لبخندی زد که یعنی دیگه جمالش و عشق است. ما منتظر همین لحظه بودیم، واقعا منتظر این لحظه بود. ما یه آدم ها رو دیدیم که هرچی ما بچه هایی دیدیم که شب عملیات موقع خط شکستن هرچی ما به دشمن نزدیکتر می شدیم، ما امثال من مضطرب‌تر می شدیم که الان چی میشه. اینا رو من می دیدم که اینا آرامتر بودن، شوخی می کردن، جوک می گفتن، زیر پای دشمن مسخره بازی در می آوردن، زیر پای دشمن مسخره بازی در می آوردن. اینم یه علامت. قرآن خطاب به منافقین میگه شما که فکر میکنید پیروزی فقط در اینه که غنیمت به دست بیارید، یه سرزمینی رو، یه جایی رو، یه مقامی رو بگیرید و شهادت رو شکست میدونید، خوشحالید از اینکه جبهه نرفتید زنده موندید. قل به اونها بگو پیامبر، لو کنتم فی بیوتکم، شما اگه تو خونه هاتون مخفی بشید، لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، اونها که باید کشته بشند، اونایی که باید کشته بشن تو بسترشون هم کشته خواهند شد. اگه وقت رفتنت باشه تو بسترت هم خواهی رفت. ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، منتها خداوند میخواد اون چه که در قلبهای شما میگذره او رو خداوند میخواد امتحانتون کنه. خداوند میخواد شما خودتون رو نشون بدین، ولی کدومتون میتونین از مرگ فرار کنین. ولی یمحص ما فی قلوبکم، خدا میخواد قلبهاتون رو پاک کنه، ببینه کیا حاضرن از جان و مالشون بگذرن در راه حقیقت و عدالت و توحید. والله علیم بذات الصدور، خدا میدونه تو سینه هاتون چه میگذره، خدا میدونه تو دلتون با خودتون چی دارید میگید. الله علیم بذات الصدور، خدا میدونه تو قلب هاتون چه میگذره. یه جا دیگه هم یه تعبیر دیگه داره، میفرماد که ولو کنتم فی بروج مشیده، شما تو برج های محکم هم که باشید اون لحظه که باید برید میرید. یه تعبیری دارن سید الشهدا قبل از کربلا، میخوان با افرادشون آخرین خداحافظی بکنن، گفتن که هر کس میخواد بره دیگه، کار تمام شد و از این به بعد دیگه این کاروان داره میره به سمت خون. اگه کسی احتمال پیروزی میداد دیگه از این به بعد تمام شد. گفتن برین، یه عده‌ای که رفتن. خب بعد اونایی که موندن، اونایی که موندن سید الشهدا بهشون گفتن که هر کس با ما بماند کشته خواهد شد و هر کس برود خواهد. اینا فکر کردن که ای ما جبهه نرفتیم، ما موندیم، خیرشون اینا میمونن تا آخر. آقا همینا که الان ما داریم راجع بهشون صحبت میکنیم، مؤمن و منافق و کافر و جلاد و شهید، همشون رفتن، هیچ کدومشون که نموندن که، نه اونا که مال هزار سال پیشن، همینا که مال زمان 30 سال پیش خودمون بودن. الان خیلی از رهبران انقلاب و ضد انقلاب رفتن، اونا که شهید شدن و اونا که نشدن و فرار کردن از شهادت، خب همه رفتن. آیه 142 سوره نساء میفرماد اینا با خدا فریبکاری میکنن، میخوان خدا رو بازی بدن. ان المنافقین یخادعون الله، جریان نفاق میخواد با الله بازی کنه، میخواد با خدا شوخی کنه، سر به سر خدا میذاره، خدا رو میخواد بازی بده. و هو خادعهم، و خداوند اونها را بازی خواهد داد. اینا میخوان با خدا بازی کنن، خداوند با اینا رو به بازی خواهد گرفت. یه جا میفرماد و مکرو و مکر الله، اینا با خدا از در فریب وارد میشن. خدا میگه ای اینجوریه، از در فریب وارد شدید، خیلی خوب، ما هم از همین در وارد میشیم. بعد میفرماد والله خیر الماکرین، خدا بلد بهتر از شما بلد فریب بده. اگه قرار به فریب شد، خداوند این مسیر رو بهتر بلده. بله دیگه، حالا اینم که اینها از مردم بیشتر میترسن تا از خدا، و اینکه بعضی از اینا هر چه باشون حرف بزنی حقیقت رو متوجه نمیشن، هر چه استدلال بکنی لجاجت میکنن. و اون نکته که عرض کردم اینه که خداوند اعمال خوب اینا رو هم قبول نمیکنه. اینم خیلی جالبه، یعنی منافقی که گاهی مثلا از جانش هم گذشته، فداکاری رفت کرده، مثلا زندان رفته، مبارزه کرده، از اموالش گذشته، ولی چون برای خدا نبوده، خالص نبوده، خداوند میفرماد او اعمال مثبتی هم که کردین آثار دنیوی داره. تو دنیا خب مثلا مشهور میشی، یه عده مریدتون میشن، نونشو میخورین، تو دنیا نونشو میخوری، اما خداوند از شما قبول نخواهد کرد. شما در آخرت پروندهتون از او اعمال خالیه، از جان و مالت هم گذشتی ولی چیزی تو پروندت نیست. اینا مثل سراب اعمالشون، الذین کفروا، اونا که کافر شدن، این منافقین، اعمالشون مثل سرابی است در کویری که انسان تشنه، اینا آیه قرآنه، که انسان تشنه از دور فکر میکنه آبه، اما وقتی میاد جلو میبینه هیچی نیست. میفرماد اینا اینجوری هن، این کافر و منافق یه اعمالی میکنن، خودشون فکر میکنن اعمال خوبیه، بعد که نزدیکش میشن، بعد از مرگ ما میریم نزدیک اعمالمون، میرن نزدیک میرن هیچی نیست، بعد میگن اون اعمال ما کجا رفت، اون کارهایی که ما کردیم تو دنیا، ما مبارزه کردیم، ما فداکاری کردیم، ما از جانمون خیلی، از ما فرمودن برای کی کردین، قرآن میفرماد برای چی کردین، برای هر کس کردید بری ازش بگیر، برای مردم کردید، خب تو دنیا از مردم گرفتید نتیجه شو دیگه، مشهور شدید، براتون کف زدن، نتیجه شو گرفتین، اینجا برای ما چیزی نفرستدید، اینور این طرف چیزی نفرستدید، چون برای خدا نبود چیزی این طرف نیامده، دستتون خالی است. و اینا فکر میکردن پیامبر ساده لوحه، تعبیری که پیامبر رو میریم بازی میدیم، سرشو کلا میذاریم، این ساده است. که حالا این آیه هم دیگه من توضیح نمیدم، خودتون رجوع بکنید آیه 61 سوره توبه، که اینا میگن که پیامبر یه مگرانی داره تو منافقین، که با هم تو جلسه های داخلیشون علیه پیغمبر حرف میزدن، بعد میگفتن به گوش پیغمبر نرسه یه وقتی این حرفا رو میزدیم، میگفت بعد باشه میگفت نه بابا اون ساده، بعد میریم پیشش میشینیم هر یه جوری دیگه حرف میزنیم، هر چی بگیم گوش میکنه، خیلی چی نیست. بعد خداوند جواب میده بهشون، بگو قل اذن خیرا لکم، میشنوه حرفاتونو اما بازیتونو نمیخوره، همه شما رو میشناسه، گوش میکنه به حرفاتون، اما او از روی اخلاق حسنه و انسانیتش و بزرگواریش اما دنبال شما راه نمیفته. و این بحث شقاق که دیگه حالا بله، که اینا بعضیشون جدا میشن، خطشون جدا میکنن از پیامبر، اول با پیامبرن بعد شقه ایجاد میکنن، منشق میشن، راهشون رو جدا میکنن، تا یه حد، تا یه مدت میان، بعد راهشون رو جدا میکنن. برنامه‌ریزی بکنید، مطالعات اسلامی، مطالعات قرآنی، آشنایی با این مفاهیم، و مسلح میشید به بسیاری از مفاهیم. توی بازی‌های سیاسی شما بازی نخواهید خورد، بازیچه نمیشید، بازیگر میشید ولی بازیچه نمیشید. یکم بالاتر برید بازیگر نمیشید، بازیگردان میشید. این شرطش هم آگاهیه دیگه. صلوات برسید.